روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استیدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان میگوید که مسئولان وزارت داخله این حکومت با مراد مانوف رئیس پروژه تاپی در مورد مسئولیت این پروژه از طریق آنلاین صحبت کردند. رادیو تلویزیون ملی که در کنترل طالبان است بدون ارائه جزئیات بیشتر خبر داده که در این جلسه بر طرح امنیتی مطابق با معیارهای جهانی صحبت شده. طالبان قبل از این هم در مورد سرعت بخشیدن کار پروژه تاپی سخن گفته بودند، اما در عمل کدام نشانه فعالیت تا هنوز دیدن نشده. تاپی پروژه است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. یک قاضی فدرال ایالات متحده آمریکا که در حال بررسی دعوای حقوقی در مورد اختصاص پول منجمد شده افغانستان برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی است، گفته که در این زمینه به عجله نیاز نیست. 3.5 میلیارد دلار دارایی در افغانستان بانک از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پرداخت غرامت و قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نظر گرفته شده. اما قاضی که این قضیه را بررسی می‌کند گفته که نیاز به تصمیم‌گیری عجولانه در این زمینه نیست، زیرا به گفته او این پول منجمد شده و جای نخواهد رفت. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته بیش از 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان منجمد شد. قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا ستکام روز گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حملات راکتی بر پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه بر مواضع مهاجمان حمله کردند. این دومین حمله نظامیان آمریکایی در دو روز گذشته علیه شبه نظامیان وابسته بر ایران در سوریه است. در حمله اخیر بر عساکر آمریکایی در سوریه 3 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ایران حمله بر نیروهای آمریکایی در سوریه را محکوم کرده و هر گونه ارتباط شبه نظامیان مهاجم را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رد کرده. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در اثر حمله راکتی روسیه بر ایستگاه ریل در بخش مرکزی این کشور 22 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی دیروز در سخنرانی ویدیویی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که راکت‌های روسی به قطار در شهر چاپلین در شرق اوکراین اصابت کرده. او گفته که اوکراین روسیه را مجبور می‌کند تا مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شده وارد ششمین مایان شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. ای هم داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد ماه آگست سال روان میلادی را مرگبارترین ماه در یک سال گذشته در افغانستان خوانده و گفته که 250 غیر نظامی در آن کشته و زخمی شدند. از یک آگاه امور امنیتی پرسیدیم که چرا امنیت سرتاسری تا هنوز در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تامین نشده.
گروه های مختلفی شاید از فقر و بدبختی مردم افغانستان استفاده نمایند و امنیت روز به روز خرابتر شده برد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
بنوشته بزنس انسایدر، آقای غنی همچنان از خروج ناگهانی و رها کردن کابل هم دفاع می کند، در حالی که بنوشته نشریه بسیار افغانها و مقامات آمریکایی در این مورد نظر دیگر دارد.
از اخراج اجباری شمار از پناهجویان افغان از تاجیکستان به شما جزئیات خواهیم داد.
امروز ما رفته بودیم در پیش مرز که دو افغان دیگر را رد مرز کرده بودند، یکیش تاریخ پروازش بود، یکی دیگرش هم کارت سرخ داشت هم پاسپورت بود، با نگرفته بود که چرا اعتراض چرا اعتراض.
در مسائل بین المللی میشنوید که با گذشت 6 ماه از آغاز عملات روسیه بر اوکراین، امروز هم درگیری شدید میان دو کشور ادامه دارد. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین. اکنون برای دیو آزادی پیوستین فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیو پیک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. در آغاز میشنوید که دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که در ماه آگست سال روان میلادی 250 غیر نظامی در نتیجه عملات در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره گفته که در یک سال گذشته ماه آگست جاری مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان بوده. به اساس این گزارش اکثر تلفات در این مدت در مساجد و دیگر اماکن مقدس و عام وارد شده. از سوی هم برخی از مردم عام نگران امنیتشان هستند و از حکومت طالبان خواستار تامین امنیت شدند. یک حکومت طالبان در این مورد چیز گفته یا خیر در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
تا چی وقت باید ما شهید بتیم؟ تا چی وقت ما باید کشته بتیم؟
میترا باشنده ی غرب کابل میگوید در نتیجه حملات مختلف در کابل اعضای خانواده و دوستانش زخمی شدند. میترا گفت این وضعیت او را خسته ساخته و نگرانیش هر روز برای امنیت خود و خانوادهش بیشتر می شود.
درخواست ما همی است که یک کمی فکر کنند در مورد افغانستان، در مورد وضعیت کنونی افغانستان، در مورد مردم افغانستان که چقدر شرایط سر مردم افغانستان سخت است و چقدر شرایط سر مردم افغانستان سخت آمده و هیچ کس آماده نیست برای افغانستان کمک. تا چی وقت باید ما شهید بتیم؟ تا چی وقت ما باید کشته بتیم؟ تا چی وقت باید مردم افغانستان دیگر مصیبت و دیگر بدبختی زندگی بکنه؟
نظیر زاهد از دیگر باشندگان این شهر میگوید در کنار دیگر حملات اخیر بالای اماکن مختلف و عام سبب نگرانی او شده. آقای زاهد از طالبان میخواهد تا امنیت مردم را تامین کند.
دغه موارد دې سبب ګرځیدلې دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو
کچه امارات اسلامي باید صفوف نظامی شون را تصفیه کنند و افراد را که امنیت مردم را تامین کرده نمیتوانند شناسایی کنند. اگر چنین نشود بین مردم و حکومت آنها فاصله ایجاد می شود.
په حضور باندې پولیس باندې حکومت کې نو دغه اشخاص پنهه کې
مردم در حال نگران امنیتشان هستند که به تازگی دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه گفته که تنها طی ماه آگست سال روان بیش از 250 تن در حملات مختلف کشته و زخمی شدند. هرچند اوچا این را مشخص نساخته که از این میان چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی اند، اما در گزارش یادآوری شده که به تاریخ 7 آگست در حمله بر یک مسجد هنگام ادای نماز در شمال کابل 21 غیر نظامی به شمول چند کودک جان باخته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته است اکثر این تلفات در نتیجه جاسازی مواد انفجاری و حملات هدفمندانه علیه جامعه اقلیت‌های قومی و مذهبی در عبادتگاه‌ها، مراکز آموزشی و سایر مناطق غیر نظامی رخ داده که شیعیان و مسلمانان صوفی عمدتاً هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش این اداره مسئولیت اکثر این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. تلاش کردیم تا در پیوند به ادعاهای این گزارش و خواستهای مردم دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و وزارت داخله ایشان تا این دم به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت طالبان گفتند آنان متحد به تامین امنیت مردم هستند. از سوی هم بر اساس گزارش یونما که چند پیش منتشر شده از 15 آگست سال 2021 تا 15 جون 2022 نزدیک به 700 غیر نظامی کشته و 1406 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان در آگست 2021 میلادی ادعا کردند که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کردند و جنگ دیگر به پایان رسیده. ساعت پیش همین موضوع را به تحلیل گرفتم و از احمد خان اندر آقای امور امنیتی پرسیدم که با در نظر داشت به عملات اخیر و ای که اکنون اوچا گفته که ماه آگست سال روان خونین ترین ماه بر غیر نظامیان در افغانستان بوده، چرا طالبان طبق ادعایشان تا هنوز نتوانستند امنیت سرتاسری را در افغانستان زیر سلطهشان تامین کنند؟ اندر صاحب گفت
طالبا بسیار به شکل غیر مترقبه به قدرت هستند. در اوائل فکر میکنند که اداره و امنیت افغانستان بسیار به شکل عادی است، چون اینها در دهات و در قریجات توانسته بودند که به اساس زور تفنگ و بعض قیدها که خودشان داشتن امنیت بیارن. اما افغانستان کشوری است که در طول تاریخ بخصوصا تاریخ 45 ساله که ما تجارب خوبی داریم، حکومتهایی که به زور بیاد نمیتاند که بالای مردم افغانستان حاکمیت نمایند و مردم افغانستان از جنگ خسته بودن. اما فعلا دیده میشه که تحریم هایی که بالای طالبا وجود داشتن ادامه دارد و وضعیت اقتصادی مردم روز به روز خرابتر شده میره. در اینجا شما میدانید که گفته میشد 21 گروه توریستی در افغانستان فعال است، بخصوص داعش که حملات خود را در ماه آگوست زیادتر نموده، حتی در طول سال داشتن و مردم تشویش دارن. ما میبینیم که طالبا نمیتواند بدون از اینکه با تعاملات سیاسی با جهان یک تعامل سیاسی نماید و از مردم خود مشروعیت داخلی را به دست بیارن، گروه های مختلف شاید از فقر و بدبختی مردم افغانستان استفاده نماید و از شیوه حکومتداری که اینا شیوه خوبی ندارن، یک حکومت معیاری نیست، میتونن اینجا گروه های مختلف توریستی فعال باشن و امنیت روز به روز خرابتر شده بره.
اندر صاحب، طالبا چرا نمیتونن که امنیت تامین کنن در حالی که یا ادعا میکنن که با آمدنشان جنگ به پایان رسیده؟ طالبا همواره میگه که داعش تهدید بزرگ نیست که بتانه حکومت از اینا را به چالش بکشه. در این مورد نظرتون چیست؟
قبلا هم گفتم که شیوه حکومتداریشان ضعیف است. مردم به مردم یعنی کار به اهل کار سپرده نمیشه. در مورد تعلیمشان تابال قیدات موجود است. بنابراین مردم فاصله میگیرد. شاید بسیاری از گروه مختلف بخصوص داعش از این حالت استفاده نماید و انفجارات و حملات خود را داشته باشند و طالبا که فکر میکنن افغانستان را به شکل که در امارت دوره اول خود اداره میکنن اداره کنن به این صورت نیست. مردم تغییر کرده، وضعیت جهان تغییر کرده، امن و نظم همه یک کشور به اشخاص مسلکی ضرورت دارد.
طالبا چی باید بکنن به خاطر از این که بتونن حداقل امنیت در افغانستان تامین بکنن و مردم دیگه از انفجار و انتحار یا دور بمانه؟
طالبا لازم است که در قدم اول از مردم خود مشورت سیاسی بگیره و در قدم دوم با جهانیان با تعامل نزدیک شوند. خواسته های جهانیان که مطابق منشور ملل متحد است و خلاف عنانات و دین افغانستان است باید قبول کنند. در غیر آن ما میبینیم که سیستم بانکیشان قطع است و ارتباطاتشان با دیگر کشورهای جهان بسیار ضعیف است و میتونه که حکومتشان طرف انزوا برند. باید در قوانین و شرایطی که اینا وضع کردن تغییر بیارن، تمدید نظر نماین و رو بیارن به یک قانون اساسی که مردم افغانستان بداند مطابق کدام قانون ما پیش میرن و حکومتداری ما پیش میرن و در خود ارگانهای کشفی استخباراتی در اردوی ملی باید از کادرهای خود ما استفاده نماین.
احمد خانندر آگاه امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امنیت در مناطقی که شما زندگی میکنین اکنون چیگونه است؟ با رادیو آزادی پیام بفرستین 0042-221-24601. شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های شما را ثبت میکنم و ما اون را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صندوق جهانی آموزش سازمان ملل متحد به نام آموزش منتظر ماندن نمیتونه از ادامه فعالیت در افغانستان اطمینان داده. ماها از بسته بودن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشته، اقدام طالبان در مورد بستن این مکاتب به سطح ملی و بین المللی با انتقادهای جدی به همراه شده. بیشتر ژکفر احمدی جزئیات داره.
یاسمین شریف مسئول صندوق آموزش منتظر مانده نمیتواند گفته که 78,200,000 کودک و نوجوان در سراسر جهان به مکتب رفتن نمیتوانند. این صندوق سازمان ملل متحد در بخش آموزش در شرایط اضطراری و بحرانهای دراز مدت فعالیت میکند. خانم یاسمین سه شنبه انگام ارائه گزارش سالانه ادارش در نیویورک گفت که هنوز هم در افغانستان موانع در برابر آموزش دختران پا بر جاست. او افزود که برنامه های آنان و نهادهای غیر دولتی دیگر برای رشد آموزش در افغانستان متوقف نشده است.
برنامه های ما متوقف نشده است. بنیاد آقا خان در افغانستان از دهه ها به این سو فعالیت می کند و هنوز هم کار می کند. اما گونه که کمیته سویدن برای افغانستان برنامه هایش را عملی می کند، همچنان می خواهم اشاره کنم که تمامی طالبان مخالف آموزش دوره ثانوی دختران نیستند. یقینا که من به گونه غیر رسمی صحبت کردم و این کار را به خاطر این که تعامل کنیم انجام می دهیم و آنجا کسانی هستند که می خواهن ببینند که دختران دوره ثانوی خودشان یا دختران بالغ به مکتب بروند.
طالبان پس از آن که در 15 ماه آگست دوباره بر کابل پایتخت افغانستان حاکم شدند، نگذاشتند دختران مکتب بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. مریم محمدی صنف 11 مکتب در ولایت نیمروز بود که با حاکمیت دوباره طالبان تا امروز نتونست است به مکتب برود.
نمیفهمم آینده ما چی خواهد شد، چی کار خواهد کردیم. اولا صبح که از خواب بیدار می شدیم با خوشحالی و سرحال به طرف مکتب می رفتیم، ولی حال صبح هیچ دل ما نمی خواهد که از خواب بیدار بشیم به خاطر از اینکه افسرده شدیم.
سرانجام مریم و همسنفی‌هایش چه زمان اجازه رفتن به مکتب خواهند یافت؟ وزارت معارف حکومت طالبان به این پرسش ما دیروز پاسخ نداد. این وزارت چند ماه پیش از کار روی طرح در این مورد سخن گفته بود. اقدام طالبان مبنی بر جلوگیری از آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان به سطح ملی و بین المللی با انتقادهای جدی به همراه شده است. هرچند طالبان میگویند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که طالبان با محروم کردن دختران از حق آموزش، حقوق بشری آنان را نقض کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از اخراج اجباری شمار از پناهجویان افغان از تاجیکستان به شما میگیم. اکنون میشنوید هرچند از آغاز جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین 6 ماه گذشته، اما امروز هم بدون وقفه این جنگ دوام داره. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
فرمانده اداره نظامی شهر مرکزی کریوی ریه اوکراین الکساندر ویلکول در صفحه تلگرام خود نوشته که امروز پنجشنبه صبح زود قوای روسیه این شهر را با بمب‌های خوشه‌ای مورد حمله قرار داده است. با گفته او در مورد تلفات جانی و خسارات مالی این حمله تا حال معلومات داده نشده. بسیار کشورها استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را به خاطر قدرت تخریبی آن منع قرار دادند. با استفاده از این بمب‌ها پرسنل نظامی و مردم ملکی تفکیک نمی‌شوند و تلفات آن یکسان است. این در حال است که اوکراین دیروز چهارشنبه 24 ماه آگوست 31 سال روز استقلال خود را از شوروی سابق تجلیل نمود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم ساخت که یک ایستگاه خط آهن را در دنیپروپتروفسک مورد حمله راکتی قرار داده است. در این حمله طبق معلومات اخیر دست کم 22 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور زلنسکی شب گذشته در یک صحبت ویدیویی گفت اوکراین این عمل اشغالگران را به جواب نخواهد ماند. دیروز از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین 6 ماه گذشت و ولادیمیر زلنسکی گفت آنها در این 6 ماه تاریخ، جهان و خود را تغییر دادند. سرخماندان اعلای قوای نظامی اوکراین در همین هفته گفته بود که در 6 ماه گذشته 9000 سرباز اوکراینی کشته شدند. در کیف پایتخت اوکراین و شهرهای کلان دیگر این کشور تجلیل از روز استقلال به طور عام منع شده بود، زیرا چنین ترس وجود داشت که روسیه شاید با استفاده از این وضعیت مؤسسات ملکی و دولتی را تحت حمله قرار دهد. حمله روسیه بر اوکراین سبب شد که کشورهای غربی تحریم‌های جدی اقتصادی را علیه روسیه اعلان کنند که این عمل به اقتصاد روسیه ضربه شدید وارد کرده و مسکو را در سطح جهانی منزوی ساخت. این حمله همچنان سبب شد که بسیار کشورهای غربی برای تقویه قوای نظامی اوکراین کمک کنند و اسلحه و مهمات به آن مهیا بسازند.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر باز هم با سید سمی عباس بمانین که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود با مصاحبه اخیر رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی تمرکز کرده که میگوید او را نباید با رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی مقایسه کنند. آقای غنی در مصاحبه اخیر خود با CNN گفته است که استخبارات کشورهای حامی اوکراین از جمله ایالات متحده ماها قبل از تجاوز روسیه به این کشور به رهبر اوکراین در این مورد معلومات داده بودند، اما او تاکید کرده است که از برنامه طالبان برای اشغال ولایات این کشور و مخصوصاً سقوط کابل هیچ کسی به شمول آمریکا که با طالبان در تماس بود به او یک باره هم نگفته بودند. بنوشته بزنس انسایدر آقای غنی همچنان از خروج ناگهانی و رها کردن کابل هم دفاع می کند، در حالی که بنوشته نشریه بسیار افغانها و مقامات آمریکایی در این مورد نظر دیگر دارند. مقامات آمریکایی گفتند آنها هیچ انتظار نداشتند که اردوی افغانستان و در رأس آن قماندان اعلی اردو یعنی رئیس جمهور اشرف غنی بدون یک لحظه تأخیر با رسیدن طالبان به نزدیکی کابل این شهر را ترک کند. نشریه همچنان از قول یک فعال حقوق زن در افغانستان یلدا رویان نوشته که بعد از سقوط کابل کشور را ترک کرده است. به نوشته این نشریه سخنان خانم رویان انعکاس دهنده نظر تعداد زیاد افغان ها می باشد. خانم رویان به نشریه بزنس انسایدر گفته که رئیس جمهور غنی رهبر شجاع نبود. با گفته او رهبر واقعی آن است که تا آخرین لحظه حیات خود در پهلوی مردم خود باشد و در صورتی که چنین نکند حداقل از مردم معذرت بخواهد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود با سخنان نویسنده و ژورنالیست اندری کولتی نوشته که بعد از رفت آمد پیهم در 10 سال گذشته به افغانستان به تاریخ 14 آگوست سال 2021 یعنی یک روز قبل از سقوط کابل خود را به میدان هوایی این شهر رساند. و اکنون کتاب نوشته تحت عنوان آگوست در کابل، آخرین روزهای امریکا در افغانستان. در صحبت با نشریه دیپلمات نویسنده کتاب گفته است انتخاب نوشتن این کتاب بسیار مهم بود، زیرا داستان افغانستان برای همه جالب است. مردم اکنون یک سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان درک کردند که ختم جنگ حتمی نیست که صلح معنی داشته باشد. و می افزاید در بین طالبان شاید افراد اصلاح طلب و معتدل هم باشند، اما رهبری در دست محافظه‌کاران است و سخنان نرم آنها پیش از گرفتن قدرت صرف در قالب سخن محدود بود و جامعه عمل پوشانده نشد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استن. به اساس اطلاعات بخش تاجکستان رادیو آزادی، 9 شهروند افغانستان از تاجکستان اخراج شدند. مقام ها در این مورد رسما چیز نگفتن، اما 3 منبع جداگانه در نهادهای مربوط به پناهجویان خبر اخراج این مهاجرین افغان تایید کردند. در این مورد توجه کنین به گزارش ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی در دوشنبه.
یک منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 24 آگوست با شرط ذکر نشدن نامش گفت اخراج مهاجران افغانستانی از 19 آگوست آغاز شد. به گفته همصحبتی ما، گریزگان را مقامات امنیتی به مرز برده از آنجا به افغانستان اخراج کردند. تا حال نمی دادم که چرا این حالت پیش آمد. بعضی از مهاجران افغان را برای تفتیش حجت دعوت کرده با ماشین به مرز بردند و به آن طرف گذراندند. بعضی ها را از خانه گرفته بردند. افزود یک منبع. طبق اطلاع دو منبع رادیوی آزادی، دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج کرده شدند. منابع آزادی گفتند شماری مهاجران اخراج شده افغان می تواند از این بیشتر باشد. مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان گفتند از مسئله خبر دارند و به زودی در این باره اطلاعیه پخش می کنند. پیوندان مهاجران اخراج شده از ترس بدتر نشدن مشکلشان نمی خواهند نامشان ذکر شود. همسر یکی از مهاجران افغانستانی به رادیوی آزادی گفت دو روز پیش شوهرش را دعوت کرده به مرز بردن و به طرف افغانستان گذراندن. این همصحبت ما ادعا کرد که حجت های بدوباش شوهرش درست بود و او کارت گریزگی سازمان ملل را هم داشت. مقامات تا حال شرح ندادند که سبب اخراج مهاجران افغان چیست. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان برای ویران کردن قاعده بدوباش سند ترتیب دادند. آنها اخراج نشده تنها جریمه شدند، گفتند در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی. مسئولان کمیته دولتی امنیت ملی تا حال بیرون کردن مهاجران افغان را شرح ندادند. کوشش های ما برای صحبت با مهاجران افغان که هفته آخر از تاجیکستان اخراج شدند بی نتیجه بود. رادیوی آزادی ثبت صدای یک زن افغان را به دست آورد که ادعا دارد دو روز پیش به افغانستان اخراج شده است. این زن که نامش معلوم نیست از مهاجران افغان در تاجیکستان خواسته است متوجه گشت و گذار خود باشند.
کلتون متوجه گشت و گذارتان باشید، خصوصا از منطقه دوشنبه. کسایی که در دوشنبه کار میکنه در کارخانه میرن، اونا را میگیرن به هر بهانه میکشن. ما را گفت که شما را من دوشنبه میبرم در دفتر، اوجا اگر بزنید ما را مستقیم آوردن مرز. همتون متوجهتان باشید، شوهرتان از پدرتان از بیادرتان بچیتان هر کستان که کار میکنه کار نمانینش، خدا پت کنین، در پیش هیکل نگردین، در دوشنبه گشت و گذار نکنین. امروز ما رفته بودیم در پیش مرز که دو افغان دیگر را رد مرز کرده بودن، که یکیش تاریخ پروازش بود، یکی دیگهش هم کارت سرخ داشت هم پاسپورت بود، با نگرفته بود که چرا اعتراض چرا اعتراض.
خبر اخراج گروه از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. مسئول یکی از سازمان های کار با مهاجران از آن نگرانی کرد که اخراج کردن گریزگان از روی سندهای بین المللی منع است. بر اساس ماده 33 کنونسیه درباره گریزگان، اخراج گریزه ها یا برگرداندن آنها به کشوری که حیاتشان آنجا در خطر است منع است. افسود همصحبتی ما که نخواست نامش فاش شود. تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان میگویند برای همیشه به تاجیکستان نآمدند و تلاش میکنند به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سیوم رفتند. اخراج مهاجران افغان در حال است که یک سال باز گروه طالبان در افغانستان حکومت میکند. بسیاری از پناهندگان افغان در تاجیکستان میگویند از ترس این گروه از وطن خود گریختند و اگر برگردند جانشان در خطر است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، اسم من از پلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره.
سلام، تفاستم از کابل. دخترم به مکتب نرفتیم، چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟ در پنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از شان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه با مکتبان مکاتب دختران بالاتر از 6 بگویم که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومترها فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میره با زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دیواره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف فرقوی کنیم تا اینکه ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ویرانی خرابیر نکنیم.
سلاحات لوگر و سبولی برک برک قریب برک راجون بشون پایم مدم اسم پاسپورت های که هست در ولایت لوگر ما دوم شهرزه کردیم دومم از ما تمدید پاسپورت هم هست کل شما در امیلا هر دوشنبه مگه بین دوشنبه مگه میرم چیز دیگه هم نیست کلی رو پاس هایی میکنه چی رقم دولت هستی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.